با گل زخم سر راه تو از این بستیم، راه‌های دل ما جای چراغانی ها.
انقلاب شعری وظیفه‌مند بود. می‌خواست از همه تجربیات دهه‌های پیش از خود و پیشگامانش استفاده بکنه و در این راه تنها تعصب و غیرتمندی دینی رو در حوزه محتوا به خودش راه بده. به همین دلیل که همه قالب‌ها و زبان‌ها و فرم‌های شعری در این دوره به کار گرفته شدند و حتی برخی از قالب‌هایی که از یاد رفته بودند مثل رباعی و یا دو بیتی با قدرت و قوت احیا شدند. شعر نیمایی این دوره با تکیه بر عنصر عاطفه متولد شد و مورد پذیرش گسترده از طرف مردم قرار گرفت. شعر سپید و آزاد دوره انقلاب بهترین توفیق خودش رو به دست آورد. یکی از شاعران موفق انقلاب که با درک درست شرایط سیاسی و اجتماعی پیش آمده شعر می سرود، بیشک سلمان هراتیه. هراتی موفق شد بهترین و نابترین تجربه های شاعرانه خودش رو بعد از انقلاب به مخاطبان عرضه بکنه. اون هم با زبانی ساده و صمیمی. ای کاش درختی باشم تا از من دریچه‌ای بسازند و از آن خورشید را بنگرند که حرارت و بزرگی را از پیشانی مردی وام گرفت که خانه ای داشت کوچکتر از دو گام که برداری. ای کاش مرا تا خدا وسعت دهند تا نشان دهم انسان یعنی 40 سال آیینه‌وار زیستن. من تصویرهایی دارم از سکوت که در بیابانش واژه ها لالند و کلمه ها کوچک. بروز سکوت در جنگل کلمه چگونه آیا؟ ای کاش پنجره‌ای باشم. سلمان هراتی در ابتدای راه تا حدودی متأثر از زبان و بیان شعری برخی دیگر از شاعران معاصر بود، اما رفته رفته با درایت خاص توانست به عاطفه و زبان شعری ویژه‌ای دست پیدا بکنه و الگویی بشه برای بسیاری از شاعرانی که به نوعی به مؤلفه‌های اصلی شعر هراتی چشم داشتند. هراتی میان عینیت و ذهنیت پیوند برقرار کرد و تونست زبان، اندیشه و دیدگاه خودش رو با صداقت و صمیمیت در اشعارش بیان کنه. شعر او در عین ارتباط داشتن تنگاتنگ با طبیعت و راز و نیاز با خدا دارای مضمونی اجتماعی و پرشور هم هست. جهان قرآن مصور است و آیه ها در آن به جای آن که بنشینند ایستادند. درخت یک مفهوم است، دریا یک مفهوم است، جنگل و خاک و ابر، خورشید و ماه و گیاه. با چشم‌های عاشق بیا تا جهان را تلاوت کنی. قیصر امینپور شاعر فرزانه انقلاب بود که ایمان و امید در اشعارش موج می زد و این خصیصه از شعر او و شعر انقلاب در کلام رهبر معظم انقلاب دیده می شود. رهبر در پیام تسلیت برای درگذشت این شاعر انقلابی فرمودند: از دست دادن این شاعر فرزانه انقلاب برای این جانب و برای همه اصحاب شعر و ادب خسارتبار است. او شاعری خلاق و برجسته بود و همچنان به سمت قله‌های این هنر بزرگ پیش می رفت. در گذشت او آرزوهایی را خاک کرد، ولی راه فتح قله ها را امید است دوستان و یاران نزدیک و شاگردان این عزیز ادامه دهند. او و دوستانش نخستین رویش های زیبا و مبارک انقلاب در عرصه های شعر بودند و بخش مهمی از تراوت و جلوه این بوستان مرهون ظهور و رشد آن عزیز و دیگر دوستان همراه اوست. قیصر امینپور.
سر و مو اگر زرد و پش مرده ای، ولی دل به پاییز نسپرده ای، چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ای. سر و پا اگر زرد و پش مرده ای، ولی دل به پاییز نسپرده ای، چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ای. اگر داغ دل بود ما دیده ایم، اگر خون دل بود ما خورده ایم، اگر دل دلیل است آورده ایم، اگر داغ شرط است ما برده ایم، اگر داغ دل بود ما دیده ایم، اگر خون دل بود ما خورده ایم، اگر دل دلیل است آورده ایم، اگر دو شرط است بوده گردنیم، اگر خنجر دوستان برده ایم، گواهی بخواهید اینک بابا همین زخماری که نشمرده ایم، دلی سر بلند و سری سر بسیم، از این دست عمری به سر برده ایم، دلی سر بلند و سری سر بسیم، از این دست عمری به سر برده ایم، از این دست
گواهی بخواهید اینک گواه، همین زخم هایی که نشمرده ایم، دلی سر بلند و سری سر به زیر، از این دست عمری به سر برده.
شعر دیروز سایه های یأس و مرگ و خزان های بیبرگی رو با خودش داره و جالب این که اشعار قبل از انقلاب اسلامی، حتی سروده های شاعران معترض، با اشعار بعد از انقلاب و سروده های انقلابی قابل مقایسه نیست. سروده های پیشین از نظر توفندگی، جوشندگی و همینطور خروش و خشم هرگز به پای سروده های انقلابی نمی رسن. شعر انقلاب بیانگر مسائل اجتماعیه، شعری متعهده که افقهای روشن پیروزی رو ترسیم میکنه. سلمان حراتی با نگاه معنوی به موضوعات اجتماعی شعری میسراید که سرشار از امید و بشارته. او در شعرها و سرودهاش به مردم آیندهی درخشان رو نوید میده و این نوید از سرچشمه باوریه که او به انقلاب اسلامی و تحقق آرمانهاش داره.
شعر سلمان شعر تشریفاتی نبود، شعر بود که اون اعتقادات خودش رو که در شعر اجرا میکرد به اون نفس میکشید، زندگی میکرد. چون من خودم خب مازندرانی هم و مردم مازندران رو خوب بشناسم که دلبستگی هاشون تعلق خاطرشون به دین و معنویت خیلی تعلقات درونیه، یعنی با زلالی درون میپذیرن اون رو و اگر هم چیزی میگن، اگر صلواتی میخوام بفرستن صرفا برای عادت نیست، واقعا صلوات میفرستن از ته دل و نمازم میخونن، فکر میکنن هر نمازی بعد از این نماز مطمئنه نردبانی هست چند پله میرن بالا. یعنی باورها رو میخوام بگم و سلمان هم این اعتقاد رو داشت و از اینکه دو تا راستگویی در شعرش داشت، اینکه به شعرش دروغ نمیگفت، آنچه که میگفت راست میگفت و در اعتقاداتش هم خیلی پایبند بود، چه دین چه انقلاب چه شعر جنگ و شعر آینی.
تقریبا سلمان شاخص بود تو بچه های شعر انقلاب، تب تأثیر بود، البته تب تأثیر، تأثیری که از قیصر و سید حسن حسینی داشت. قیصر با وجود همسن بودن با سلمان بر خیلی ها تأثیر داشت.
در قالب غزل در تمام این قالب ها سلمان شاعر خطه مازندران بود، مثل با خود سرزمینش باراور و برومند و بالنده و بالا بود سلمان، هم در رباعی هم در نو سروده ها در سپید و هم در غزل نو آور بود نه نوگرا. غزل زیبای دیروز اگر سوخت ای دوست غم برگ و بار من و تو، امروز می آید از باغ بوی بهار من و تو. دیروز در خلوت باغ من بودم و یک چمن داغ، امروز خورشید در دشت آینه دار من و تو. تا انتهای غزل اون مقطع بسیار عزیز و ارجمند و زیبا که بیتابم و بیقرارم چون رود امیدوارم، بیتابم و بیقرارم من میروم سمت دریا جای قرار من و تو. غزلی با ردیف من و تو در وقت مستفعل و فاعلاتون تازه طربناک با طراوت مثل مازندران.
راه سلمان رو تعدادی از شاعران ادامه دادن که بنده هم جز یکی از کسانی بودم که تو این فضا در کتاب از نخلستان تا خیابان شعرهای مثل مولا بیلا نداشت، در روزگار قحطی وجدان و خیلی های دیگه. یکی از دلایلی که من این شعرهای سیاسی رو نوشتم تو اون روزگار نبودن شاعری مثل سلمان بود.
من گمان میکنم که موهبت های خدا رو نباید فراموش کرد. همیشه هم گفتم که خدا وقتی کسی رو دوست داره، یکی از اون آیتم های دوست داشتن خدا این هست که اون فرد رو سعی میکنه در دل های دیگران جا بندازه و محبوبش میکنه. این لطف و موهبت خداست. یک مثالی از یک شاعر رو معروف میکنه، یک بیت از یک شاعر رو معروف میکنه، این یک بحث جدا، این یک موهبت و لطف خدایی است که امیدواریم که شامل همه ما باشه. نکته بعدی اون صداقتی که عرض کردم نسبت به سلمان، اون صداقت خیلی به سلمان کمک میکنه چون فیلم بازی نمیکنه. مردم ما، مخاطب ما خیلی زیرکن، کسی فیلم بازی بکنه میفهمن، کسی که خودش باشه دوستش دارم. سادگی، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماد که سادگی فضیلته و سلمان عراتی من از شعرهاش و خب چون مازندران رو میشناسم، چند بارم سر خاکش رفتم، اقوامش رو دیدم، خب اون سادگی ها رو من میدیدم. این یک در واقع دلیل دیگه. حالا از جهت فنی بخوایم بررسی بکنیم، از جهت ادبی، سلمان شاید یکی از نخستین کسانی است که فضای اقلیمی و بومی رو با شهری برآمیخت که قبل از ایشون کمتر در شعر اتفاق افتاده بود. ما داشتیم، بومی داریم، مثلا شاعران جنوب، ولی شاعران شمال کمتر بوده. حالا مثلا شاید فاصله زیاد بوده در قالب های دیگه. سلمان این دوتا رو میاد با هم در میامیزه و من این رو خیلی میپسندم و حتی خودم کتاب شعر جدیدم با نام حضرت باران که زیر چاپه همین کار انجام دادم، یعنی تلفیق شهر و روستا، که شاید مثلا این ویژگی سلمان ناخواسته بر من تاثیر گذاشته.
هوا کبود شد، این ابتدای باران است، دلا دوباره شب دلگشای باران است، نگاه تا خلأ وهم می کشاند من، مرا به کوچه ببر این صدای باران است. اگر چه سینه من شور زار تنهایی است، ولی نگاه ترم آشنای باران است. دلم گرفته از این سقف‌های بی‌روزن که عشق رهگذر کوچه‌های باران است.
زبانی که سلمان استفاده بکنه زبان مرده نیست، زبان به روزیه. واژه‌هایی که به کار می‌بره و ابزار زبانیش چیزهایی که در اطراف خودش هست و مخاطب لمسش میکنه، چون لمس میکنه به سمتش جذب میشه. و نکته بعد این که اون بُعد عاطفیه که سلمانه، که قیصر هم این بُعد عاطفی رو داشت. مردم ما مشرق زمینی ها بُعد عاطفی شاعران رو دوست داره. و نکته بعدی، خود سلمان اون غرب ستیزی که در شعرش داشت با ملک شاعر، با اون المان‌هایی که سلمان در شعرش مطرح میکنه کمتر اتفاق افتاده بود، الا مرحوم حمید سبزواری که بیشتر اونها سرود بوده و در شعرهای سپید مخصوصاً اتفاق نیفتاده. این دست به دست هم میده که از سلمان یک شاعری که در واقع عرض عمرش بسیار گسترده هست با ملک شاعر ماندگار تحویل ادبیات معاصر بده. و متاسفانه اکثر مخاطب ما فکر میکنن چون اسم سلمان هراتی به گونه ایست که همه فکر میکنن ایشون شاعر قرن 4 و 5 اسمش اینجوری سلمان هراتی مثلا، در صورتی که سلمان مال همینطوری خودمونه، 2-3 دقیقه بوده و مازندران بوده، شاعر خیلی دوست داشتنی. و من توصیه میکنم که بسیار شعرهای سلمان رو دوستان بخونن.
نیایشواره های سلمان هراتی واقعا کسی که شعر عرفانی بخونه و سابقه شعر عرفانی رو بررسی بکنه، شما وقتی میان توی روزگار ما دیگه شعر صوفیانه جواب نمیده، لازم بود کسایی بیان و یه جور شعری بگن که این شعر تأملات معرفتی و توحیدی توش باشه. اون روحیه به هر حال شمالی و شبانی و اون روحیه مردم زجر کشیده‌ای که به هر حال تو روحیه انقلابی هم داشت، اون رو سلمان داشت. و این داشته‌هاش از وقتی که آمد با حوزه هنری ارتباط گرفت و با شاعران خوب اون روزگار مثل قیصر و حسن حسینی و این شاعران بزرگوار ارتباطش بیشتر شد، شعرش هم متحول شد. ما دو دوره شعر سلمان رو میتونیم، شعرهای دوره ابتداییش که من همه اینها دستنویسش رو داشتم، یه روزهایی برای من دوستان آورده بودن، و به هر حال اون راه خودش رو رفت. تا الان هم شعرهاش شنیدنی، خواندنی، زیباست و آدم تصورش رو نمی‌کنه که یک جوان 26-27 ساله تو اونم تو اون روزگار اینقدر قشنگ شعر بگه.
شست آب معنی دریا شدن نداشت، شب مانده بود و جرأت فردا شدن نداشت. غزل بود که خیلی غزل خوبی بود.
پیش از تو آب معنی دریا شدن نداشت، شب مانده بود و جرأت فردا شدن نداشت. بسیار بود رود در آن برزخ کبود، اما دریق زهره دریا شدن نداشت.
آره، میدونیم که چهره هر شاعری تو واژه های شعرش مشخصه، چهره واقعیش توی واژه هاش مشخصه. در شعر سلمان مشخصه که چقدر منظم بوده از نظر باطنی، چقدر متعهد به تبار خونی گلها بوده زندگیش، و چقدر مرگ آگاه بوده و چقدر مهربان بوده، مهربانی چقدر با جان او عجین بوده، و چقدر خاکی بوده. در شعر من هم میمیرمش میتوانیم این رو ببینیم. اتفاقا این شعر من هم میمیرم نوعی در واقع پیشبینی مرگ خود سلمان عزیز هم هست. چون نوع در واقع مرگش رو هم چیکار کرده، گفته سلمان واقعا به یک معنا و چند معنا فروغ درخشان، نور درخشان، پرتو درخشان ادبیات دهه اول ادبیات انقلاب اسلامی بود، با تمام اون آرمان ها، با تمام اون ارزش ها، با تمام اون مفاهیم و معانی و مبانی که باور کرده بود و عین شعرش بود و عمل چی؟ عین معانی شدن، اگر عاملی میتوانی شدن، و شعر سلمان واقعا شده بود.
خاطره هم با سلمان زیاد دارم، یعنی از روزهایی که میامد به حوزه هنری یک ساک آبی رنگی بود، همیشه پر پرتقال می آورد، فضا خیلی صمیمی می شد. سلمان می آمد، یه ریش بلندی داشت، یه قد کوتاهی، خیلی مهربان بود، یک عینکی که عینک گرد یادم فلزی بود می زد، چهره خاصی پیدا کرده بود. و روزهای آخر عمر سلمان، شاید آخرین جلسه که به حوزه هنری آمد، در یکی از تاخچه های حوزه هنری جایی بود که خب به هر حال اون جلسات یه گعده خیلی گرمی بود، ما همه جا سوراخ سنبه ها رو میگشتیم پیدا کنیم، جمعیت زیاد میشد بنشینیم. دو سه تا از اون سکوها بود، تو یکی از این سکوها سلمان وسط نشسته بود، من سمت یا راست یا چپ سلمان الان ذهنم یاری نمیکنه، و وحید حمیدی طرف دیگه، سلمان وسط ما نشسته بود و سلمان این شعر رو خوند: من هم میمیرم نه مثل غلام علی که از کوه افتاد. شعر من هم میمیرمش معروفه. دو هفته بعد، دقیقا دو هفته بعد، من در مجلات سپاه اون موقع بودم و با یادم در اتاق مجاور ما آقای محسن پرویز و علی اصغر نصرتی که شاعر نوجوان هست اونها بودن. صبح زودی آمده بودیم سر کار، یه دفعه دیدم آقای نصرتی آمد، گفت که دیشب خبر آمده که دیشب این دوست شما فوت شده. گفتم کی؟ گفت سلمان، که من یکه خوردم. گفتم چی شده؟ گفت که گویا تمام کرده و همچین اتفاقی رو تلویزیون فکر میکنم منعکس کرده.
سپاسگزاریم برای همراهی شما با برنامه هنا، ویژه برنامه‌ای درباره بررسی هنرهای انقلاب اسلامی. بدرود.